Dar nome a Yeshua Masih, homem. Sophe tun becher.
When you came for a Pentecostal preaching,
وقتی که برای یک صحبت
اگه برای
صحبت پنتیکاستی اومدی بعد ناراحتتون کنم ناراحتتون کنم من میخوام درباره روح القدس صحبت کنم اما در رابطه پنتیکاست نیست من میخوام راجع به من میخوام درباره چگونگی اینکه خداوند چجوری مردمش رو تغییر میده صحبت کنم میخوام بپرسم از شما که ببینیم چجوری خداوند مردمش رو تغییر میده و این کار رو با داستانی از عهد قدیم میخوام انجام بدم من داستانهای عهد قدیم رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه خیلی زیبان خیلی مستقیمن و همه چیزهایی رو که لازم هست رو به شما به راحتی یاد میدن و آموزش میدن من میخوام برگردم به داستان اسرائیل در مصر زمانی که یعقوب با خانوادش به مصر رفت هیچ غذایی توی اون مکانی که اونا زندگی میکردن نبود و فقط نون در مصر بود زمانی که یوسف هم اونجا بود و بعد نهایتاً اونها رو دعوت کرد و نهایتاً اونها رو دعوت کرد به مصر و اونها نزدیک به 400 سال اونجا زندگی کردن و اونجا بسیار خوب رشد کردن و تولید مصر کردن و بسیار بزرگ شدن و زمانی که فرعون ترسید از حضور و زیاد بودن اونها ترسیده بودن که نکنه اون قوم و اون در واقع مردم بگیرن قدرت رو از فرعون ها و اون برای شکستن از اون قوم خوب اونها رو به برده تبدیل کرد و اونها رو مجبور کرد که خیلی سخت کار کنند و اونها دیگه آزادی عملی نداشتن در مصر و اون تصمیم گرفت که زور بگه بهشون و این کافی نبود وقتی که اون گفت تمام پسرهای تازه متولد شده باید به رود نیل انداخته بشن و دور بشن در واقع و خداوند همیشه جواب این کارها رو همیشه میده اون موسا رو فرستاد به این مسئله و موسا رو فرستاد که به فرعون بگه که این کار رو نکنه ولی فرعون قبول نکرد متاسفانه و بعد از فاجعه هایی که بر سر فرعون در مصر اومد همه اینها برای شکستن قدرت خدای مصر بود من برای اینکه بهتر بتونم بهتون توضیح بدم بخشی از خروج رو میخونم از خروج 12:3 میخونم براتون پس به تمام قوم اسرائیل بگویید که هر سال در روز دهم همین ماه هر خانواده از ایشان یک بره تهیه کند اگر تعداد افراد خانواده کم باشد می تواند با خانواده کوچکی در همسایه خود شریک شود یعنی هر خانواده به تعداد افرادش به همان مقداری که خوراکش می باشد سهم قیمت بره را بپردازد این حیوان خواه گوسفند و خواه بز باید نر و یک ساله و بی عیب باشد باشن. عصر روز چهاردهم ما همه قوم اسرائیل این برها رو قربانی کنند و خون آنها رو روی تیرهای عمودی دو طرف در و سردر خانه هایشان که در آن گوشت بره را میخورند بپاشند. و بعد نهایتا در ورس 13 هم میبینیم که خونی که شما روی تیرهای در خانه های خود میپاشید نشانه بر خانه هایتان خواهد بود. من وقتی خون را ببینم از شما میگذرم و فقط مصریان یا هلاک میکنم. و همون خروج 12 ورس 21 تا 23 میگه آنگاه موسی بزرگان قوم را نزد خود خواند و به ایشان گفت بروید و بره های برای خانواده هایتان بگیرید و برای عید پس آنها را قربانی کنید. خون بره را در یک تشت بریزید و بعد با گیاه زوفا خون را روی تیرهای دو طرف در و سردر خانه هایتون بپاشید. هیچ کدوم از شما نباید در آن شب از خانه بیرون روید. و نهایتا خروج 14 ورس 13 یکی ولی موسی جواب داد نترسید، بایستید و ببینید چگونه خداوند امروز شما را نجات میدهد. این مصری ها را که حالا میبینید از این پس دیگر هرگز نخواهید دید. و ما میدونیم که خداوند دریا رو شکافت که قوم اسرائیل بتونن از دریا رد بشن. و در خروج 14:30 این چنین خداوند در آن روز بنی اسرائیل را از چنگ مصری ها نجات بخشید. اسرائیلی ها اجساد مصری ها را دیدند که در ساحل دریا افتاده بودند و و قوم اسرائیل معجزه عظیم را دیدند و به موسی ایمان آوردند و سرود را خوندن. برای در خروج 15:1-3 میخونیم آنگاه موسی و بنی اسرائیل در صدایش خداوند سرود خواندن. خداوند را میسرویم که شکوهمندانه پیروز شده. او اسبها و سوارانش را به دریا افکنده است. خداوند قوت و سرود و نجات من است. او خدای من است، پس او را ستایش میکنم. او خدای نیاکان من است، پس او را تجلیل مینمایم. و بعدش اونها از دریا گذشتن و نهایتا آزاد شدن مردم اسرائیل. وقتی که تصور بکنید که خداوند در مصر چه کاری کرده، ببینید که چجوری جلوی خدای مصر ایستاد و قوم خودش رو خارج کردن، از خودشون رو آزاد کردن از دست مصریان و برای اولین بار بود که اونها آزاد بودن. اما بهتون بگم که هیچ ایده‌ای نداشتن که چه معنی میده براشون آزادی، چون که اونها تمام عمرشون برده بودن و الان که به آزادی رسیده بودن درک درستی از این آزادی نداشتن. و شما این بردگی رو از دست نمیدید وقتی که از دریا رد بشید. اونا همچنان برده هایی بودن که آزاد شده بودن فقط، ولی دیگه هیچ کس هیچ قدرتی هیچ زوری روی اونا نمیذاشت. اما اونا همچنان عادت برده بودن رو توی خودشون داشتن. اونها بلا فاصله وارد سرزمین قسم خورده شده نشدن، بلکه یک مدتی توی بیابون موندن برای اینکه بتونن اون فاز و قدرتی که روی مصر روشون بود رو فراموش کنن. مجبور بودن یک مدت شرایط رو تغییر بدن و اونها باید یاد میگرفتن که معنی آزاد بودن یعنی چی. اونها باید یاد میگرفتن که خدا رو آزادانه عبادت بکنن به چه معناست. فاصله بین مصر و اسرائیل 11 روز بوده، ولی اونها 40 روز نیاز داشتن که اونجا باشن. 40 سال اونجا باشن تا اون نسل برده ها از بین برن، بمیرن و افرادی به وجود بیان و بتونن زندگی کنن که با قدرت زندگی کردن در واقع صحرا روبرو بشن و بعد نهایتا بتونن به اسرائیل برسن و مرحله به مرحله و قدم به قدم بتونن به خداوند نزدیکتر و نزدیکتر بشن. این داستان داستان همه ماست، داستانی که گفتم ما همگی به همین روش شروع کردیم. در واقع ما همگی در مصر به دنیا آمدیم، ما همگی برده های بودیم، برده اون شیطان بودیم، کسی که قانون میذاشت برای ما، کسی که به ما دستور میداد و ما را جلو میبرد و در سختی هایمون ما از خداوند خواستیم که به ما کمک کنه و خداوند بره خودش رو برای ما فرستاد و خداوند خون بره رو ازش استفاده کرد تا ما رو بتونه آزاد کنه. خداوند ما رو از دریا آورد، از آب شک ما رو آورد به صحراها و ما رو به ساحل رسوند و ما اونجا آزاد بودیم، ولی ما هیچ نظری نداشتیم که هیچ ایده‌ای نداشتیم که اینا چه معنی میده، به خاطر اینکه ما متوجه نبودیم که چه مزه میده توی آزادی زندگی بکنیم بعد از اینکه از تاریکی اومده بودیم بیرون. ولی ما همچنان همون آدم‌های سابق هستیم و بودیم و ما باید از توی این صحرا عبور میکردیم نهایتا تا بتونیم به سرزمین قسم داده شده برسیم. ما نهایتا آزاد میشیم. ولی یک مثال براتون بزنم که متوجه بشید. وقتی که اولین فرزند من به دنیا آمده بود، توی یک لحظه من پدر شده بودم و یک چیزی می دونستم. من نمونه های خوب و نمونه های بد زیادی دیدم، ولی اینکه چه معنی میده خودم پدر باشم هیچ ایده ای نداشتم. من فکر میکنم خیلی از پدرهای دیگه ای که اینجا هستن موافقن با این مسئله که زمان میبره تا متوجه بشی مسئولیت پدر بودن و یک خون روی دوشت باشه یعنی چی واقعا. پس من پدر شده بودم، پس من پدر بودم، ولی اینکه پدر بشم یک مدت طولانی زمان برد و من نیاز داشتم خیلی چیزها رو تجربه بکنم بیشتر و بیشتر. من بایستی همه چیز رو آزمایش میکردم و میدیدم چی میشه و هر بار بایست انتخاب میکردم.
When God made us free, He knows that we are still bound to our own life.
وقتی که خداوند ما را آزاد کرد، اون میدونست که چی میخواد از ما.
And change us to other people.
خداوند ما رو از مصر خارج کرد و هر چیزی که نیاز بود ما بدونیم برای اینکه تغییر کنیم و به همان داد و خب خیلی بود، خیلی اطلاعات زیادی به ما داد و ما رو فرستاد توی اون بیابون و هیچ راه آسونی وجود نداشت. مثلا انجیل میگه که بیابون جایی بود که جایگاه مارها عقرب هاست و روزهای گرم و شبهای سردی داشت، ولی این مسیری بود تا ما باید از اون باید عبور میکردیم تا برسیم به سرزمین قسم خورده. و خداوند گفته بود که من هر چیزی که بهش نیاز دارید رو بهتون دادم. زندگی جدید به ما داد، ما رو فرزندان خودش کرد و این خیلیه. و من زمانی که در کناره دریا هستم، من مثل یک بچه‌ام، مثل بچه‌ای که پتانسیل کسی بودن رو داره ولی نیاز داره که رشد بکنه.
Our life is not yet changed. Then.
ما زندگی ما کماکان تغییری نکرده همچنان. هنوز هم هستن افرادی که در کناره دریا میستن و دور نمیشن و به اون صحرا وارد نمیشن. پس چی کار میکرده؟ اون باعث روح القدس رو به اونها میداد. اون روح خودش رو باعث به اونها میداد. در عهد قدیم موسی زیباترین نمونه از روح القدسه. موسی که خون ریخ برای افراد، اونا رو رهبری کرد، فردی که بهشون کمک کرد که بفهمند باید چی کار کنه و بهشون گفت که بهتره چه کاری انجام بدن. ولی موسی بدون روح القدس چی میشد؟ اگر رو به روح القدس فضای کافی داده نمیشد چی کار میکرد؟ پس ببینید ما هم باید به اندازه کافی و به اندازه موسی فضا بدیم به روح القدس. همه چیز به تصمیماتی که ما میگیریم بستگی داره، چون خداوند گفته من هر چیزی که نیاز داشته باشید رو بهتون میدم، ولی شما باید ساحل دریا رو ول بکنید و به بیابون برید و من با تون خواهم بود. من روح خودم رو بهتون میدم اگه به بیابون برید. بهترین نمونه از روح القدس موسی به نظر من. روح موسی باعث میشه که من فکر کنم جدا است از افراد خداوند. همه افراد اسرائیل مردم و قوم خدا هستن ولی یک نفر و یک پارچه نبودن، اما توی اون بیابون باعث شد که یک پارچه بشن و یکی بشن. خدا هم ما رو اینجوری میخواد، ما رو یکی میخواد، ما رو یک بدن برای کلیسا میخواد. خداوند ما رو ساخت که همه با هم یکی باشیم. ماها همه رو بدن یک کلیسا ساخت. فقط با همدیگه است که ما میتونیم نجات پیدا بکنیم و ما به همدیگه نیاز داریم. ما به هم نیاز داریم که همدیگه رو تصحیح کنیم. ما نیاز داریم که به هم کمک کنیم، به هم یاد بدیم، همدیگه رو تشویق کنیم. ما به این کلیسا نیاز داریم تا یک پارچه باشیم. بدون کلیسا و بدون روح ما توی بیابون میمیریم. ما باید یک نفر باشیم، همه ما باید یک نفر باشیم. این چیزی هستش که خدا میخواد، چیزی هستش که کلیسا هست. وقتی که فکر میکنیم تنها ایستادیم در واقع اشتباه است. وقتی که فکر میکنیم نمیتونیم به بقیه ملحق بشیم، این اشتباه است. اگه اینجوری فکر کنید پس همه چیز ثابت میمونه و از بین میریم. خداوند ما رو به اون جایی که میخواست رسوند. اون میخواست ما رو ببینه. اون به ما یاد داد که زندگی کنیم باهاش. اون جوری که توی روز پنتیکاست روح القدس پایین اومد و مردم وصل شدن به خداوند، همون جوری که ما امروز با استفاده از روح القدس وصل میشیم به هم دیگه.
When the people were leaving
وقتی که مردم مصر رو رها میکردن یک تصمیم خودی نبود.
But in the scenery they became a people of God. Like we became a people of God at the Pentecostal day by the Holy Spirit. That's a fantastic event. In that way,
به نظر من این یک مسئله زیباست. ما به این روش با خداوند یکی میشیم و خداوند با ما زنده است، با ما زندگی میکنه. خدا انجیل توضیح میده که چه کسی اینو داره. هرچی بیشتر خدا رو بشناسیم بیشتر خودمون رو میشناسیم. اگه خودمون رو نشناسیم هم نمیدونیم خداوند کی میتونه باشه دقیقا. پس به هم وصلن همه اینها.
And when we
و بعد نهایتاً ما بیشتر و بیشتر از کلام یاد میگیریم و درک بهتری خواهیم داشت این که خداوند چه کسی هستش اصلا. تورات همیشه مرکز نور بود و اونا نمیتونستن بدون اون زندگی کنن. و بارها گفته شده که اون نجات دهنده ماست، اون جایی که ما برمیگردیم و با هم کنار هم میمونیم. اونجا جایی هستش که مردم اسرائیل میگردن و خدا رو پیدا میکنن. و زمانی که از اون کوه پایین اومدن با هدایای خودشون با توانایی های خودشون اومدن.
The tabernacle was the most central place for the whole nation. And when the Israelites came together,
به زمانی که اسرائیلیون به هم رسیدن و زمانی که به اونها رسیدن باهاشون صحبت کردن و تمام چیزهایی که داشتن رو بهشون ارائه دادن فهمیدن که کنار هم میتونن خدا رو ببینن. و دقیقا الان هم که ما اینجا در کنار هم هستیم، اینجا ما با هم هستیم، در کنار هم میتونیم خدا رو ببینیم. نه فقط این کلیسا، بلکه هر جایی که ما جمع باشیم دور هم میتونیم عبادت هامون رو به خداوند برسونیم تا کمکی برای ما باشه. خدا اینجا همون جاییه که ما با هم دیگه مردم خداوند میشیم. و ما میدونیم همه چیزهایی که خداوند به ما داده و همه کارهایی که خداوند کرده برای ما. ما به اینجا نمیرسیم اگه اونها نبودن. ما باید شکرگزار این موضوع باشیم که میتونیم در کنار هم باشیم و باید خوشحال باشیم از اینکه میدونیم خداوند دوست داره ما در کنار هم باشیم. خداوند خوشحال میشه وقتی که ما دور هم باشیم و با هم عبادتش میکنیم. ما میتونیم خیلی به خدا نزدیکتر بشیم وقتی که با هم باشیم. و برای همینه که خیلی مهمه توی این معبد با هم دیگه کنار هم باشیم. پس حتی توی خونه هم با وجود فاصله که بینمون هست باز هم میتونیم کنار هم باشیم. خیلی جالبه که میتونیم از همه چیز استفاده کنیم برای با هم بودنمون. ولی هیچ چیزی مثل حضورمون کنار هم نمیشه. هیچ چیزی مثل کنار هم بودنمون نمیشه. و خیلی زیباست که میتونیم این کار رو با هم دیگه انجام بدیم.
But we have to work at it. We cannot sit just watching.
و ما فقط نباید بشینیم و تماشا کنیم. فقط نباید بشینیم و نگاه کنیم. ما با هم دیگه باید این کارها رو انجام بدیم.
Manna to the people. How the people could survive in the desert without manna? Manna is the bread from heaven.
خداوند مانا رو به ما داد. مانایی که اگر نبود مردم در بیابونا میمردن و عیسی میگه من مانای شما هستم. و وقتی که شما مثل من غذا بخورید نهایتا شبیه به من میشید، مثل من میشید. ببینید ما نمیتونیم وقتی که مانای کمی دریافت میکنیم نمیتونیم شبیه به عیسی بشیم. ما باید خودمون رو بیشتر و بیشتر و بیشتر شبیه به عیسی بشیم و بیشتر و بیشتر مانا بخوریم و شبیه به عیسی بشیم، به خاطر اینکه بدون اون توانایی زنده موندن رو نخواهیم داشت. خداوند به ما آب داد از سنگ، از صخره. این آب نماد کلام خدا توی انجیل هستش، آبی که از صخره میاد. و ما نهایتا ابر رو میبینیم، ابری که از بهشت میاد. و با این روش، به این روش خداوند ما رو به بهش میبره، ما رو راهنمایی میکنه به
بهشت.
ببینید بیابون ها توی انجیل اینجوری توصیف شده که پر از عقرب و مار هستش، روزها گرم و شبها سرد. و این در جوانی خود من بیشتر توی ساحل بودم و تقریبا تمام افراد اونجا مسیحی بودم، و زمانی که بزرگتر شدم من مارهایی رو دیدم و اون موقع بود که متوجه شدم که تمام دنیا مثل اون بیابونه و روزها گرم و شبها سرده. ما همچنان در مسیر رفتن به سرزمین قسم خورده هستیم، ما همچنان اونجا هستیم، ما فقط نباید بیستیم، باید جلوتر بریم، باید حرکت کنیم. خدا میگه که باید تغییر کنی تا پروسه رو بسازی. من هر چیزی که نیاز داشته باشی رو بهت میدم، ولی تو باید بری، باید حرکت کنی و باید عمل کنی. ما همگی توی این پروسه هستیم. خداوند سلاح دعا رو به ما داد. یک بار دشمن مردم اسرائیل به بیابون اومد و اون همیشه توی نقطه ضعف حمله میکرد. و موسی شخصی رو فرستاد که با آملک، در واقع اون نفر بعد مقایسه کنه، و بعد موسی خودش به کوه رفت تا دعا کنه و عصاش رو بالا گرفت. موسی عصاش رو به طرف مردم اسرائیل گرفت و تو اون لحظه بود که اسرائیل داشت می برد، و زمانی که عصاش رو به پایین آورد اسرائیل داشت می باخت. وقتی که کنار هم میایم برای دعا کردن به هر روشی، اون در واقع سلاحی هستش که موسی استفاده کرد تا آملک رو شکست بده. و سلاح ما در برابر دشمنان ما دعاست.
You know,
میدونید که ما خیلی توانایی زیاد داریم و خیلی فرصت‌های زیادی داشتیم که بتونیم کنار هم باشیم. پس بیایید از این سلاحی که خدا بهمون داده استفاده کنیم. دعا کنید، با هم دعا کنید توی زندگی شخصی، تو وقتی که تنهایی دعا کنید، به خاطر اینکه دشمن ما نمی‌ایسته، از کار نمی‌ایسته و همیشه دشمن ما داره فعالیت میکنه، مثل موسی که عصاش رو بالا گرفت. شما هم دعا کنید. ما آینده زیبایی خواهیم داشت، ولی سوال من اینه که الان کجا ایستادیم؟ من فکر میکنم خیلی از مسیحی ها همچنان در لبه دریا وایستادیم. ما قانع شدیم، ما قوس شدیم و فکر میکنیم که اونجای من تمام شد دیگه. در صورتی که اینجوری نیست، در صورتی که اینجوری نیست. وقتی که اونجا کنار دریا ایستاده باشید، پس نهایتاً مصر شما رو دوباره خواهد گرفت. اونجا مکان خطرناکی برای مونده. شما باید از زندگی قبلیتون فاصله بیشتری بگیرید. شما باید از همه چیزی که شما رو به تاریکی میبره دوری کنید. شما میتونید تصمیم بگیرید تنها با اون بیابون میرم، یا میتونید بگید من به هیچ چی نیاز ندارم، من به کلیسا نیاز ندارم و من تنهایی این کار رو انجام میدم. ولی وقتی که این کار رو انجام بدید، وقتی که واقعا برید و تنها این کار رو انجام بدید، میرید میبینید که اونقدر مشکلاتتون بزرگن که توی اون بیابون ممکنه بمیرید. به خاطر اینکه خطرهایی هست توی
And we say, let us stay here. It is very good. There are so many dangers in the desert. And also for Israel, it was very difficult. There's so much to say about that travel of Israel through the desert. The people were mocking against Moses. They revolted against
Moses. They revolted against God. مردم نهایتا سعی کردن تغییر کنن و مقابل موسی بایستن و میپرسیدن که خداوند کجاست، و اینقدر آسون بود براشون که بخوان توی مسیر بد تغییر کنن. وقتی که شرایط مقابل ما میسته، وقتی که شرایط سخت میشه، اون موقع است که باید قبول بکنیم شرایط سخته و بتونیم قوی باشیم.
There was a special word for that. The people were only watching their present situations, and they mocked against God. It's so easy for us to do that when things are going in a different way than we wish. But God said, I gave you everything.
و خداوند میگه من همه چیز رو به شما دادم، و خدا میگه وقتی از همه چیزی که در زندگی داری استفاده کنی، نهایتا اون موقع تو به چیز خوبی، آدم خوبی تبدیل میشی، و در قدرت روح القدس که به تو میاد، تو شبیه چیزی که من هستم تبدیل میشی.
His provisions. It's all for us.
تمام اینها برای ماست.
We started as a baby.
ولی در نظر داشته باشید که همه ما مثل یک کودک شروع کردیم.
That there's something wrong. like a baby who didn't grow after 3 months.
درست مثل بچه‌ای که رشد نکرد.
The mother is going to the doctor.
و مادرش به نزد دکتر میره.
And he says, what's going on? You are all still babies.
خداوند میگه چی شده شما هنوز بچه اید؟ و خداوند از ما میخواد که ما رشد کنیم و بزرگ بشیم. هر چی بیشتر از اون مصری بودن در وجود ما باشه، خداوند کمتر پیش ما میاد. باید یاد بگیریم چیزی که بودیم رو کنار بذاریم، گذشته رو پشت سر بذاریم تا خداوند بتونه حال ما رو تغییر بده. این چالش ماست و من شما رو به چالش میکشم که به اون بیابون برید و به اون صحرا برید تا بتونید دستاوردهای بیشتری برای خودتون داشته باشید. من هر چیزی که نیاز داشته باشم برای تغییر رو دارم و ما نهایتاً تغییرات خوب رو خواهیم دید در سایه خدای متعال و بزرگ. وقتی که شرایط سخت میشه، خداوند رو بپرستید. خداوند کنار شما خواهد بود همیشه. بیایید بگیم که ما همگی به این درجه رسیدیم. ازتون میخوام که چشماتون رو ببندید الان. بیایید چند دقیقه رو راست با خداوند باشیم و اینکه تصور کنید آیا هنوز کنار دریا هستید یا اینکه توی صحرا هستید؟ آیا توی صحرا تنها هستید یا آیا با کلیسای خودتون هستید؟ آیا از افرادی که دارید جدا شدید یا همچنان کنار افرادتون هستید؟ خیلی اتفاقای زیادی ممکنه بیفته توی کلیسا، ولی برای خداوند و مقابل خداوند رو راست باشید، به خاطر اینکه اون میدونه چی خبره. خداوند میتونه همه چیز رو زیباتر کنه. ازش بخواید که براتون انجام بده. خدا رو عبادت کنید و بذارید اون کنار شما باشه و شما رو ببره به سرزمین قسم خورده. برای چند دقیقه بهش فکر کنید، بهش فکر کنید و ببینید کجا هستید. از خداوند بخواید بهتون کمک کنه و در کنارتون باشه.